نوار شماره 535 جی قسمت هفتم کتاب ربکا اثر دفن دموریه ترجمه حسن شهباز صفحه 124 نگاه پرسش کنندهی بر او انداخت، مثل اینکه متعجب بود چرا این بار اربابش طریق دیگری را انتخاب کرده است. بدون آن که متوجه سؤال خود شوم پرسیدم: چرا جاسپر آن طرف را انتخاب کرده؟ مکسیم شانه هایش را بالا انداخت: چه میدانم، شاید برای اینکه عادت کرده بود از آن طرف برود. آن راه به کلبه ای راه پیدا می کند که زورق ما همیشه در آنجا قرار داشت. دیگر حرفی نزد. چند لحظه منتظر شدم تا بقیه داستان را بگوید، اما سکوت کرد. شبیه به این بود که همه چیز آن محیط برای من در پرده ابهام فرو رفته بود. آرزو می کردم این حجاب شک و تردید را روزی پس بزنم و به حقیقت آن ماجراهایی که از من پنهان مانده بود راه بیابم، اما سودی نداشت. به جاده دست چپ داخل شده بودیم و می رفتیم. به اطراف نگاه می کردم تا ببینم به کجا سر در خواهیم آورد، مثل اینکه مکسیم به طوفانی که در روح من حکم فرما بود پی برده بود. گفت: این جاده به همان دره‌ای راه پیدا می کند که به تو گفته بودم. کمی دیگر بیا، خواهی دید بوی گلهای وحشی چطور انسان را از خود بی خود می کند. شانه به شانه او پیش می رفتم. برگشتم و نگاهی به چهرهش انداختم. گویی فروغ مسرت از چشمانش می بارید. امروز مکسیم را خیلی طبیعی و سرمست می دیدم. این همان مکسیمی بود که من او را دوست می داشتم و ستایش می کردم. از وقتی که به این محیط پا گذاشته بودیم، فقط در این لحظه بود که محبوب خود را مثل همان ایام سفر گشاده رو و شاداب می دیدم. از فرانک کرالی حرف زد و به من گفت که او یکی از خوبترین مردانی است که در زندگی می شناسد. بازویش را محکم گرفتم و به آرامی زیر ریزش قطرات ریز باران راه می رفتیم. با خود فکر می کردم که زندگی در ماندرلی آنقدرها هم که در این دقایق فکر می کردم تلخ و ملال‌انگیز نیست. اگر همیشه به همین منوال می گذشت من چه غمی داشتم؟ و چرا می بایستی نسبت به آینده خود مشکوک باشم؟ آهسته آهسته فکرم متوجه بیاتریس شد و گفته های او به نظرم آمد. هنوز برای من حقیقت مجهول بود که چرا مکسیم میبایستی از دیدن خواهر تا این حد ناراحت شود؟ پس اینکه او به من میگفت برادرش دارای خلق ثابتی نیست و به کوچکترین نسیم ملایمی تعادل اخلاقی خود را از دست میدهد راست است، ولی به خلاف گفته او مکسیم را اینطور تصور نمیکردم. این مدت کوتاه آشنایی به قدر کافی به من فرصت داده بود که محبوب و شوهر خود را بشناسم. او زود رنج بود. عدم سازش و دیر آشنایی از صفات مسلم او به شمار می آمد. آن شور و هیجان و بیقراری که در اغلب مردان نسبت به زنان یافت می شد در او وجود نداشت. محازا مکسیم مردی بود دوست داشتنی و قابل اعتماد. چرا بیاتریس درباره او این طور قضاوت می کرد؟ آهنگ ملایم مصاحبم مرا به خود آورد. نگاه کن، آنجاست. ببین، واقعا قشنگ نیست؟ و در این لحظه به منتهی علیه تپه رسیده بودیم. از آن بالا چشم‌انداز پهناوری که به تابلوی نقاشی بیشتر شباهت داشت در مقابل ما نمایان بود. جاده مثل نوار باریکی به اعماق آن دره عمیق راه پیدا می کرد. با اینکه باران به آهستگی می بارید و هوای مقابل ما اندکی مهالود بود، با این حال می توانستم نهر خروشانی را که آبهای زلال و کفالودش در بستر سنگلاخی می غلطید تماشا کنم. اشباح درختان تیره‌ای در گوشه و کنار دره نمایان بود. اما آنچه که بیش از همه مرا مست و از خود بی خود می کرد، رایحه دلنواز و ملایمی بود که به مشام می رسید و روح انسان را نوازش می داد. بوی دلپذیر و سکراوری بود شبیه به عطر ملایم گل یاس. می توانستم حدس بزنم که در بستر آن درختان تنومند و در لابلای صخره ها بوته های بیشماری از گل یاس غرق در قنچه و گل همه جا را پوشانده و چه بسا در این لحظات ماهیان قزل‌آلا از میان آبهای رود سر بیرون آورده و از ریزش باران لذت می‌برند. در آن فضای پهناور سکوتی همهمه انگیز حکم فرمایی می‌کرد. فقط صدای یک نواخت ریزش باران بود که به گوش می‌رسید. در آن حال وجد و شیفتگی اگر اندکی دقت می‌شد از فواصل دوردست صدای مداوم برخورد امواج آب به ساحل نیز شنیده می‌شد و به شنونده می‌فهماند که در فاصله بسیار نزدیکی دریایی دیوانه و خشمگین قرار گرفته است. ماکسیم گفت این دره را ما دره سعادت نام گذارده‌ایم. آن وقت خم شد و یک قدم دورتر قنچه نیم گشوده لاله‌ای را کند و به دست من داد. قطرات باران مثل دانه‌های ریز الماس بر آن گل برگ‌های لطیف نشسته بود. مسحور و دلباخته آن را به مشام خود نزدیک کردم و بعد مثل اینکه خواب شورانگیزی می‌بینم، بی اختیار دست ماکسیم را به سینه خود فشردم. با اینکه باران می‌بارید، هرگاه و بیگاه صدای پرندگان به گوش می‌رسید. پرستویی سرمست و عنان گسیخته از یک سوی دره برخاست و به سوی دیگر شتافت. در همان حال چهچهه مستانه او به گوش می‌رسید. یک لحظه بعد پرواز او عده دیگری از پرندگان را نیز به طیران واداشت. نشاط و سرمستی آنها با زیبایی های خیال انگیز طبیعت همه به هم آمیخته گویی ما را تشویق می کرد که در امتداد آن جاده باریک و صعب العبور به طرف بستر رود حرکت کنیم. حقیقت امر همین بود. همان سرمستی و بی‌بندوباری پرندگان سبکبال در روحیه ما نیز بی اثر نبوده. هر دو آهسته آهسته در امتداد آن جاده باریک سنگلاخی به طرف عمق دره سرازیر شدیم. هرگاه و بیگاه لحظه‌ای به جای خود تأمل می کردم و نگاهی به فرش خوشرنگ گلها می انداختم. ماکسیم به تصور این که من خسته شدم پهلوی من می ایستاد و در شعف و بیقراری من شرکت می کرد. سر و صورت ما همه خیس شده بود و آب از پشت بارانی ما فرو می چکید. دره سعادت ما را در بر گرفته بود. چه نام زیبا و خوش آهنگی، سعادت. مثل رایحه معطری بود که هوا را پر کرده و ما می توانستیم آن را استنشاق کنیم. دستش را به دستم گرفته بودم و نمی دانستم چه بگویم. آنقدر در مسرت و شیفتگی فرو رفته بودم که خیال می کردم به طبقات بالای آسمان راه یافتم. پس این هاست آن سحر و افسون ماندرلی. بی سبب نبود که من از سالهای پیش محیط ماندرلی را برای خود بهشت برین تصور می کردم. بی جهت نبود که همه ی آشنایان و بیگانگان ماندرلی را سرزمین آرزوها و احلام می شمردند. انسان بی اختیار می خواست دوست بدارد، یا اگر کسی را دوست می داشت با شدت و هیجان بیشتری او را بپرستد. تمام آن مظاهر عالی طبیعت گویی برای این جمع شده بود که شراره شوق نهان آدم را دامن بزند. راست است که من اولین باری بود که به آن محیط پای می گذاشتم. نخستین مرتبه ای بود که هوای آن دره مرا در بر می گرفت. با وجود این خود را برای آن سرزمین بیگانه نمی شمردم. خیال می کردم که مدت های طولانی است در آنجا بودم و همه ی آن درختان و گلها و سنگلاخ ها و سبزه ها و خزه ها با آن نهر خروشان مرا می شناختند. اگر یک بار پای در اتاقی گذارده بودم که اشیاء آن برای من ناآشنا بود و یا به روی یک صندلی نشسته بودم که روزگاری به دیگری تعلق داشت، اینجا چنین نبود. این طبیعت بیکران با این همه جلوه‌گری ها در نظر من کاملا مأنوس و آشنا می آمد. گویی این دره سعادت آشنا و بیگانه نمی شناخت و مقدم هر تازه واردی را گرامی می شمرد. ما به انتهای دره رسیده بودیم. بالای سر ما مرتفعات شامخ مندرلی سینه آسمان را می شکافت. در اینجا بود که به یاد گفته مکسیم افتادم. نمی دانم چه روزی بود که در مونت کارلو از افسونگری های این محیط برایم تعریف کرده بود. می گفت که در مندرلی نقاطی هست که اگر پای به آنجا بگذاری خیال می کنی فرسنگ ها از تمدن و آبادی دور افتاده ای. برای من در رئی سخن رانده بود که در آنجا همه ی رنگ ها به هم آمیخته و مجموعه ای از فریبندگی های طبیعت را ایجاد کرده است. حالا می توانستم بفهمم که او چه می گفت و از چه مسائلی سخن می راند. مثل اینکه سکوت و جذبه من بیش از حد معمول طول کشید. چه یک وقت متوجه شدم که مکسیم با دقت خاصی به من نگاه می کند. بلافاصله تبسمی کردم و دستش را فشردم. پرسید: در کجا سیر می کنی؟ اینجا را چطور می بینی؟ خیال می کنم قشنگی این محیط تو را از خود بی خود کرده، اینطور نیست؟ بدون آن که منتظر جواب من شود، قطعه سنگ کوچکی برداشت و به طرف جاسپر که در این لحظات در ساحل نهر می دوید پرتاب کرد. سخن مکسیم مرا از آن عالم رویا بیرون آورده بود. حالا متوجه شدم که من با او در منتها الیه دره و در چند قدمی نهر خروشان ایستادم. چند مرغابی وحشی که در فواصل دور دست پرواز می کردند نظر مرا جلب کرد. از پشت هوای مهالود که ذرات باران آن را تیره تر کرده بود می توانستم ساحل دریا را ببینم. اینجا صدای تلاطم آبها بهتر به گوش می رسید. کمی جلوتر آمدم و به طرف آب خم شدم. ریشه درختی در مسیر آب غلط می خورد و پیش می رفت. آن را بیرون کشیدم و به گوشه ای انداختم. بعد برای آن که آسان تر بازی کودکانه خود را ادامه دهم، آستین بارانیم را بالا زدم. آهسته آهسته به طرف دریا حرکت کردیم. هر دو شبیه به جاسپر که در این لحظات مست و از خود بی خود به هر طرف می دوید، می خندیدیم و سبکسری می کردیم. در دهانه دره، آنجا که دیگر موجهای دیوانه آب تا ارتفاعات زیادی بلند می شد و به روی خود می غلطید، ناگهان ملتفت شدیم که جاسپر ناپدید شده. شاید ترس از این موجهای دیوانه بود که ما را کمی به خود آورد و به یاد او انداخت. مصاحب من وقتی چند نگاه به اطراف انداخت و سری از سگ ندید به فکر فرو رفت. چند بار پیاپی فریاد زد: جاسپر؟ جاسپر؟ اما گویی سگ چون مایه‌ای به زیر زمین فرو رفته بود. با لحن غضبناکی گفت: سگ احمق، کجا رفته؟ مبادا گم شده باشد. خوب بود نگاهش می‌کردی. گفتم: شاید به مندرلی برگشته. گفت: چه میگویی؟ مگر او میتواند به تنهایی این همه راه را برگردد؟ مثل اینکه یک دقیقه پیش بالای آن صخره بود. چند دقیقه سرگردان و ناراحت ایستاده بودیم. خشم و طغیان دریا آنقدر شدید بود که وحشتی عظیم در دل ایجاد کرد. وقتی نعره های پیاپی مکسیم که سگ گم شده اش را صدا می کرد به جایی نرسید، ناچار هر دو از همان راهی که آمده بودیم بازگشتیم. آن مسرت و آرامش قلبی از وجود ما رخت بربسته بود. دیگر از باران و ریزش مداوم آن بدن می آمد. ماکسیم عجله می کرد که زودتر ما خود را به نقطه اولیه برسانیم. همانطور که با شتاب قدم بر می داشتم و در امتداد گذرگاه باریک و سنگلاخی پیش می رفتم، ناگهان از فواصل دور صدای زوزه سگی به گوشم رسید. لحظه ای ایستادم و چون صدا تکرار شد گفتم: می شنوی؟ مثل اینکه از این سمت صدا به گوش می آید. و بدون آن که منتظر جواب او شوم، به طرف فراز کوه حرکت کردم. راه بسیار سخت و صعب العبور بود. با لحن آمرانه‌ای گفت: برگرد، کجا می روی؟ اگر تو می توانی از آنجا بالا بروی. سرگشته و ناراحت ایستادم و به عقب برگشتم. نمی دانستم چه کنم. گفتم: شاید سگ بیچاره جایی گیر کرده باشد. آیا نباید او را نجات داد؟ زوزه سگ که در این دقایق شدیدتر می شد یک لحظه قطع نمی گردید. مجدداً گفتم: مبادا جاسپر از بالای سنگی افتاده باشد. باید او را نجات داد. نمی بینی که وقت به چه سرعت می گذرد؟ گفت: زیاد ناراحت نشو، او راه را می داند. اما من بی توجه به او به بالا رفتن خود ادامه دادم. حرکت من بسیار کند و پرزحمت بود. با این که سعی می کردم با احتیاط زیاد پیش بروم، یکی دو بار پایم از روی سنگریزه های تر غلطید. در همان حال که سعی می کردم ناراحتی خود را به روی خود نیاورم، فکرم متوجه ماکسیم بود. تعجب کردم چطور یک مرتبه عقیده‌اش را عوض کرد. تردید نداشتم که اگر بلایی بر سر جاسپر می آمد، او خلق و متانت خود را از دست می داد. البته بیشتر برای آن که شوهر خود را راضی و آسوده نگاه دارم، در راه یافتن سگ گم شده تلاش می کردم. با هر زحمتی بود خود را کنار صخره بزرگی رسانیدم و ایستادم. باران لحظه ای از فرو ریختن خود نمی کاست. نمای مهالودی برابر چشم من نمایان بود. باز هم بالا رفتم. رفتم تا به جایی رسیدم که آن طرف من دره دیگری نمودار شد. از اینجا دریا را بهتر می توانستم تماشا کنم. خلیج با تمام هیبت و عظمت خود مقابلم گسترده شده بود. وقتی به دقت پایین را نگاه کردم، مردی را دیدم که در چکمه های بلند به دریا نزدیک می شد و در همین لحظه برخلاف انتظار جاسپر را دیدم که به جانبش می پرید و او می کرد. مرد به ظاهر ماهیگیر فقیری به نظر می رسید و بی توجه به او پیش می رفت. پیاپی فریاد کردم: جاسپر! جاسپر! سگ به بالا نگاه کرد. لحظه ای ایستاد و آنگاه به حرکت خود ادامه داد. برگشتم تا ماکسیم را از آن چه دیده بودم با خبر کنم. اما این بار دیگر اثری از او نبود. به تصور این که شاید او به بنا بازگشته، به طرف ساحل پایین رفتم. شتاب من به حدی بود که یک بار نزدیک بود به پایین سراشیب سرنگون شوم. مرد که ظاهراً متوجه من شده بود ایستاد. همین که نفس زنان خود را به مقابلش رساندم، دیدم مردی است تنومند با چشمان سرخ و برافروخته و موهای خیس و ژولیده. تبسم کنان در حالی که لثه های بدون دندان خود را به من نشان می داد گفت: سلام خانم، چه هوای بدی است. با مهربانی گفتم: سلام آقا، نه چندان بد نیست، من هوای بارانی را دوست دارم. با علاقه زیادتری سراپایم را نگریست و گفت: تمام بعد از ظهر را اینجا دنبال صدف می گشتم اما چیزی پیدا نکردم. گفتم: خیلی متاسفم که با این همه زحمت به نتیجه ای نرسیده اید. وان وقت متوجه جاسپر شدم و گفتم: بیا جاسپر، باید برگردیم، خیلی دیر شده. ولی جاسپر مثل اینکه دیوانه شده بود به حرف من کمترین اعتنایی نکرد. با شتاب از این طرف و آن طرف می دوید و پیاپی او می کرد. وقتی کوشش و زحمت خود را برای رام کردن او بی نتیجه دیدم، به طرف آن مرد برگشتم و پرسیدم: آقا، شما قطعه تنابی همراه ندارید؟ گفت: چی گفتی؟ گفتم: خواهش کردم اگر قطعه تنابی پیش شماست به من امانت بدهید. سرش را تکان داد، مثل اینکه باز هم نفهمید چه پرسیدم. گفت: همه ی زحمتم هدر رفته. اینجا صدف پیدا نمی شود. و بعد دستش را بلند کرد و به روی پیشانی خیس خود مالید. با صدای بلندتری گفتم: آقا، من تنابی می خواهم که این سگ را ببندم، می فهمی؟ و چون باز هم با نگاه های احمقانه خود به طرف من خیره شد گفتم: بسیار خوب، مانعی ندارد. و خواستم مراجعه کنم که صدایش بلند شد: من این سگ را می شناسم، او گاهی اینجا می آید. گفتم: بله همینطور است، حالا من می خواهم او را به خانه ببرم. گفت: او سگ شما نیست؟ گفتم: جسمه به مسیو دو وینتر تعلق دارد و زیاد با من آشنا نیست، به همین دلیل است که فرمان مرا اطاعت نمی کند. این را گفتم و بدون توجه به گفتگوی او به راه خود ادامه دادم. قبل از آنکه فکر عاجلی برای بازگشت به بنا و یافتن ماکسیم بکنم، فکرم متوجه جاسپر بود. باید هر طور هست او را با خود بازگردانم، وگرنه تردیدی نبود که خاطر آرام شوهرم بار دیگر دچار طوفان خشم و نارضایی می شود. آنجا اندکی دورتر در مسیر راه من کلبه متروکی قرار داشت. آیا امکان نداشت که در آنجا قطعه تنابی برای افسار کردن جسپر پیدا کنم؟ آهسته و بی خیال به طرف کلبه پیش رفتم. با اینکه کوتاه زمانی بود پای به ماندرلی گذاشته بودم، آرزوی دستیابی به همه اسرار آن محیط مرا می آزرد. می خواستم هر چه زودتر گوشه و کنار آن خانه را ببینم و به همه چیز وقوف حاصل کنم. وانگهی، مگر آنجا منزلی نبود که می بایستی خانه همیشگی من باشد و تا زمانی که مادام دو وینتر نامیده می شوم در اختیار من باشد. کلبه دور افتاده برخلاف تصور من آنقدرها هم حقیر و محدود نبود. به نظر بنای یک طبقه کوچکی می آمد که چند اتاق داشت. قبل از آن که در را فشار دهم، یک نوع نااطمینانی و تردید مرا در بر گرفت. یک لحظه ایستادم و به اطراف نگاه کردم. تردید چه فایده داشت؟ باران از ریزش خود نمی کاست و دقایق به سرعت سپری می گردید. من باید هر چه زودتر برگردم و ماکسیم را پیدا کنم. در را فشار دادم. با سختی و صدای ناهنجاری باز شد. قبل از هر چیز چشمم به تارهای زخیم عنکبوت افتاد که سراسر آستانه در را پوشانده بود. گرد و غبار همه جا را گرفته و بوی تند نا به شدت به مشام می‌خورد. معهازا چند گام به داخل بنا گذاردم. در محیط تاریک اتاق برای چند لحظه چشمانم جایی را ندید، اما متدرجن صحنه‌های تیره و مبهم اطراف به طور وضوح جلوه‌گری کردند. آنجا اتاق بزرگ و آراسته‌ای بود. مبل‌ها، پرده‌ها، اسباب و اثاثه گوناگون همه به طور منظم در گوشه و کنار چیده شده بود، اما از همه آنها رایحه مرگ برمی‌خاست. آنجا مثل گورستانی متروک، سرد و ساکت و ماتم زده بود. پوشش زخیمی از خاک بر روی همه چیز نشسته بود. مدل زیبای چند کشتی بر روی بخاری در زیر حجابی از تار عنکبوت ناپدید شده بود. اکثر اثاثه فلزی زنگ زده و جلای خود را از دست داده بود. پیدا بود که ماه‌هاست کسی به این خانه پای نگذارده و همه چیز آن از خاطره ها رفته است. باران با صدای یک نواختی بر بام فلزی آن میبارید و ترسی خفیف در شنونده ایجاد میکرد. من همانطور بی حرکت ایستاده بودم و نگاه میکردم. پرده های سوراخ شده و تشک های از هم گسیخته نشان میداد که طی این مدت دراز موش ها و حشرات فرصت زیادی برای یک تازی و خودنمایی پیدا کرده بودند. حتی رطوبت هوا نیز رحمی بر اشیای آن سرزمین از یاد رفته نکرده بود. دلم گرفت و قلبم در هم فشرده شد. می‌خواستم برگردم و خیال خود را از اندیشه‌های ناگوار آسوده کنم. از صدای باران، از منظره ماتم زده و از هوای اختناق‌آور آنجا بدم آمد. برگشتم و به طرف در رفتم. ولی یک مرتبه به یادم افتاد من چرا به آنجا آمده بودم؟ موضوع تناب به خاطرم آمد. مجدداً نگاهی به اطراف انداختم. ظاهراً چیزی که می توانست مشکل مرا حل کند به چشم نمی خورد.
آنجا در انتهای اتاق در دیگری هم وجود داشت. با گام‌های مطمئن به طرف آن رفتم، ولی قبل از آن که آن را فشار دهم مردد ایستادم، مثل اینکه قلبم به شدت می‌زد. ترس محسوسی سراپای مرا در بر گرفته بود. این فکر به مغزم خطور کرد که مبادا در آن اتاق، در آن محوطه متروک و محدودی که مثل آرامگاه ابدی خود نمایی می کرد، چیزی وحشتناک، چیزی که من هرگز جرأت نداشتم در ذهن خود مجسم کنم، برابرم نمایان شود. حیران مانده بودم که چه کنم. محاذا همه ی شهامت و توانایی خود را به یاری طلبیدم و در را با یک فشار تند و ناگهانی باز کردم. انبار کوچکی بود که انواع و اقسام اشیاء به روی هم انباشته شده بود. مقداری چوب و تخته و تناب و تعدادی پارو و وسایل مختلف قایقرانی گوشه با کنار اتاق را پر کرده بود. با شتاب جلو رفتم و قطعه تنابی را برداشتم. همانجا چشمم به چاقوی بزرگ افتاد که زنگ سراسر آن را پوشانده بود. با دستی که از هیبت محیط می لرزید تیغه آن را به سختی باز کردم و تناب را بریدم. دیگر توقف من موردی نداشت. همه کار با موفقیت انجام پذیرفته بود. با سرعت به طرف خارج دویدم و در را از پشت بستم. نفس بلندی کشیدم و ایستادم. از تماشای محوطه باز از نو مسرتی در قلبم راه یافت. باران همانطور میبارید و چند قدم دورتر ماهیگیر نیمه دیوانه با جاسپر ایستاده بود. با خوشرویی رو به جاسپر کرده و گفتم: بیا جاسپر عزیز، بیا سگ قشنگم، نمیبینی چقدر دیر شده؟ شوخی و تفریح دیگر بس است. و به طرف جاسپر خم شدم. برای اینکه با آن مرد نیز حرفی زده باشم گفتم: عاقبت قطعه تنابی را که در پیش میگشتم پیدا کردم. مخاطب من جوابی نداد و من با شتاب ریسمان را به دور گردن جاسپر محکم کردم. دیگر فکرم راحت شده بود. در حالی که تبسمی میکردم خطاب به جاسپر گفتم: ها، حالا چطوری؟ باز هم حرف مرا نمیشنوی؟ ماهیگیر ابله چند لحظه با چشمان ریز و گود افتادش مرا نگاه کرد و بعد یک مرتبه پرسید: دیدم که به آن بنا رفتی، آن در را باز کردی. و با انگشت اشاره به کلبه کرد. سرم را تکان دادم و گفتم: بله، به آنجا رفتم، اما اهمیت ندارد. مسیو دو وینتر اجازه این کار را به من داده است. او گفت: دیگر او پیدایش نیست. مادام سابقا زیاد می رفت، اما حالا نه. گفتم: بله، دیگر نمی رود، برای اینکه دیگر در این دنیا نیست. پیرمرد مثل اینکه صدای مرا نمی شنود به گفتارش ادامه داد: به دریا رفت، اما دیگر بر نگشت. چرا؟ چرا نمی آید؟ گفتم: بله، رفت و دیگر بر نگشت، نمی دانم چرا. در اینجا لحظه ای مکس کرد. من که حرفی نزدم، شما هم که چیزی نشنیدید. گفتم: بله، تو حرفی نزدی و من هم چیزی نشنیدم، ناراحت نباش. روی برگرداند و به جستجوی صدف پرداخت، در حالی که با خود حرف می‌زد. تناب جاسپر را کشیدم و آهسته آهسته به راه افتادم. هنوز مسافتی طی نکرده بودم که مکسیم برابرم نمودار شد. دست‌ها را در جیب فرو برده و آزرده خاطر به من نگاه می‌کرد. گفتم: مرا ببخش از اینکه تو را اینقدر منتظر نگاه داشتم. جاسپر امروز مرا خیلی اذیت کرد. مامان نمی آمد. مجبور شدم به دنبال تنابی بگردم و او را به زور برگردانم. چهره برگرداند و به آرامی به طرف ساختمان حرکت کرد. پرسیدم: بله، نداری از آن راه به طرف ماندرلی برگردیم؟ گفت: نه، هرچه تا حال گذشته کافیست. احساس کردم که از من رنجشی به دل دارد. خطوط نارضایی و افسردگی را در چهرهش خواندم. گفتم: خیال میکنم امروز تو را خیلی ناراحت کردم. شاید از اینکه مدتی منتظرت گذاشتم خسته شدی. اگر اینطور است مرا عفو کن. ببین، این تقصیر من نبود. اصلا جاسپر امروز خیلی وحشی شده بود. بی جهت با آن مرد حمله میکرد. راستی این ماهیگیر که بود؟
با خونسردی پاسخ داد: اگر بن را میگویی آدم بیازاریست. مردک مدتیست عقل خود را از دست داده. پدرش دربان ماندرلی بود. حالا خودش در همین نزدیکی ها زندگی میکند. تناب را از او گرفتی؟
نه، حرفای مرا نمیفهمید. مجبور شدم تناب را از توی کلبه پیدا کنم.
برگشت و نگاهی کنجکاوانه به من کرد و پرسید: مگر درش باز بود؟
گفتم: وقتی فشار دادم باز شد. در اتاق عقبی باز بود و ریسمان را اونجا پیدا کردم.
چهرهش را در هم فرو برد.
تعجب میکنم که چرا این مستخدمین به حرف من گوش نمیدهند. دستور داده بودم که آن را قفل کنند. سکوت کرد.